آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران جزئیات بیشتری از طرح تبادل سوخت هسته‌ای را در اختیار آژانس قرار می‌دهد. محاکمه شماری از چهره‌های اصلاح طلب ظرف چند روز آینده برگزار می‌شود. اتحادیه عرب از محمود عباس خواست در انتخابات آینده فلسطینیان شرکت کند. ساعت 21 شب شما بخیر. امروز جمعه 15 آبان ماه 1388 خورشیدی برابر با 6 نوامبر سال 2009 میلادی است. در این شامگاه آدینه پاییزی میهمان مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم میزبانتان در این مجله نیم ساعته در کنار حسین قویمی که با تازه ترین خبرها در استودیو در کنار ماست.
با درود فراوان، وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران در حال آماده کردن جزئیات بیشتری از پاسخ خود به پیشنهادهای قدرت‌های جهانی برای تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران روز جمعه گفت جمهوری اسلامی 3 گزینه را بررسی می‌کند: یا خود سوخت را غنی‌سازی و تولید کند، یا آن را مستقیما بخرد، و یا آنکه اورانیوم خود را با سوخت مبادله کند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت ایران باید به طور کامل با پیشنهاد مذاکرات وین موافقت کند و تصریح کرد که این پیشنهاد هیچ تغییری نخواهد کرد. در خبری دیگر، دادستانی تهران از آغاز محاکمه شماری از چهره‌های دستگیر شده اصلاح طلب در حوادث پس از انتخابات خبر داد. عباس جعفری دولت آبادی به خبرگزاری رسمی ایران گفت محاکمه سعید شریعتی، احمد زیدآبادی، محمد اطریانفر، ابراهیم امینی، بهزاد نبوی و علی تاجرنیا ظرف روزهای شنبه، یک شنبه و دو شنبه برگزار خواهد شد. دادستانی تهران به جزئیات بیشتری در این زمینه اشاره نکرد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ظرف چند ماه گذشته 4 دور محاکمه فعالان سیاسی، مدنی، روزنامه‌نگاران و افراد عادی را برگزار کرده که در جریان آنها بیش از 140 نفر محاکمه شدند. بسیاری از شخصیت‌های سیاسی اصلاح طلب از جمله محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی این محاکمات را نمایشی و تأسف‌بار توصیف کردند. در خبری دیگر، دبیر کل اتحادیه عرب از محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی خواست تصمیمش را مبنی بر انصراف از شرکت در انتخابات آینده ریاست آن تشکیلات مورد بازبینی قرار دهد. بر پایه گزارش ها، امر موسا در تماسی تلفنی حمایت خود را از محمود عباس بیان کرده است. محمود عباس میگوید از روند کنونی پیشرفت گفتگوهای صلح با اسرائیل ناخرسند است و در انتخابات آینده شرکت نخواهد کرد. و در خبری دیگر، بر پایه گزارش ناتو 2 سرباز آمریکایی در افغانستان کشته شدند. ناتو اعلام داشت این 2 سرباز روز پنجشنبه بر اثر انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در جنوب افغانستان جان باختند، اما از انتشار جزئیات این ماجرا خودداری کرد. در همین حال ناتو، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی، اعلام کرد نیروهای این سازمان برای یافتن 2 سرباز که امروز در غرب افغانستان ناپدید شدند عملیات جستجو را آغاز کرده است. خانم روانشاد،
با سپاس از شما. حسین قویمی بود با تازه ترین خبرها و تنها گزیده‌ای از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان مهیا کرده ایم. حادثه خونین تگزاس، ادامه حملات عربستان سعودی به شورشیان یمنی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید عبدالمالک ریگی، رهبر گروه جندالله، ماه گذشته در پاکستان دستگیر و سپس آزاد شد. بانوی شعر ایران سیمین بهبهانی هرچه جایزه بوده برده است. حالا فقط مانده جایزه نوبل در رشته ادبیات، شاید سال دیگر. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. همراه ما باشید. تا تازه ترین خبرهای مربوط به حادثه خونین تگزاس که در یک پایگاه نظامی روی داد، حاکی از کشته شدن دست کم 13 تن از سربازان و زخمی شدن 31 نظامی دیگر است. در همین حال، اگرچه تصور می رفت به وجود آورنده این حادثه خونین که یک پزشک روانکاو ارتش است کشته شده، گزارش ها حاکی از این است که نامبرده در میان زخمی شدگان در بیمارستان ارتش آمریکا بستری است. نادره وکیلی:
هنوز اطلاعات چندانی در مورد نیدال مالک حسن که به نظر می رسد مسئول کشتن دست کم 13 نفر از نظامیان آمریکایی در پایگاه نظامی فورت هود تگزاس است در دست نیست. در همین رابطه و البته از مهمترین مجهولات، انگیزه وی در اقدام به چنین امر خونین و هولناکی است. اما همینقدر می‌دانیم نامورده پیش از انتقال به تگزاس به مدت 6 سال در یک بیمارستان نظامی در اطراف واشنگتن به نام والتر رید به عنوان پزشک روانکاو کار می‌کرده است. براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه پس از شنیدن این خبر ناگوار گفت:
A number of American soldiers have been killed and even more have been wounded in a horrific outburst of violence.
در این حادثه سرشار از خشونت و طغیان تعدادی از سربازان آمریکایی کشته و تعداد بیشتری زخمی شدند. رئیس جمهوری آمریکا افزود: در این لحظه حساس من به فکر زخمیان، خانواده‌ها و بستگان قربانیان این حادثه و به فکر کسانی که در این پایگاه نظامی کار و یا زندگی می‌کنند هستم.
My immediate thoughts and prayers are with the wounded and with the families of the fallen and with those who live and serve at Fort Hood.
رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری خاطر نشان کرد:
These are men and women who have made the selfless and courageous decision to risk and at times give their lives to protect.
این سربازان مردان و زنانی هستند که با از خودگذشتگی و با تصمیم شجاعانه خود آماده به خطر انداختن زندگیشان به منظور حفاظت از بقیه در هر لحظه و هر روز بودند. رئیس جمهوری آمریکا گفت: هنگامی که ما شاهد از دست رفتن شهروندان شجاع آمریکایی در جبهه‌های جنگ خارج از کشور هستیم، خود بسیار دشوار است. اما اینکه این سربازان در یک پایگاه نظامی، آن هم در خاک آمریکا، این گونه کشته شوند، بسیار وحشت‌انگیز است.
In battles overseas, it is horrifying that they should come under fire at an army base on American soil.
نیدال مالک حسن تحصیلات پزشکی خود را در دانشکده نظامی علوم بهداشتی در ایالت مریلند با درجه دکترا در سال 2001 به پایان رساند. یکی از سرپرستان آقای حسن در بیمارستان والتر رید روز جمعه به خبرنگاران گفت: نیدال در آغاز دارای مشکلاتی بود که نیاز مشاوره حرفه‌ای داشت. سرپرست مذکور در حالی که به کم و کیف این مشکلات اشاره نکرد، در این حال افزود برخورد نیدال با بیمارانش تا حدی سوال برانگیز می‌نمود. به گفته همین سرپرست، آقای حسن هرگز نسبت به ارتش و یا ایالات متحده آمریکا، جایی که وی در آن به دنیا آمده، احساس نامطلوبی نداشت. اما اخیراً ماموران امنیتی دولت فدرال آمریکا نسبت به دکتر حسن و به خاطر مطالبی که وی در یک پایگاه اینترنتی منتشر کرده بود تا حدی مظنون شده بودند. در حدود 6 ماه پیش هنگامی که وی در پایگاه اینترنتی خود عملیات انتحاری تروریست‌ها را با عملیات شجاعانه سربازانی که خود را برای نجات دیگران روی نارنجک پرتاب می‌کنند برابر دانسته بود، توجه ماموران انتظامی به وی بیشتر جلب شد. یک مقام نظامی آمریکا به خبرنگاران گفت: دکتر حسن در حال آماده شدن برای رفتن به ماموریت و استقرار در عراق بود، ماموریتی که وی چندان تمایلی به انجامش نداشت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
عربستان سعودی امروز جمعه اعلام کرد که به حملات خود علیه شورشیان یمنی ادامه خواهد داد. شورشیانی که با گذشتن از مرز عربستان به چند دهکده مرزی در خاک این کشور حمله برده و آنها را به محاصره خود درآورده بودند. در حملاتی که ارتش هواپیماهای جنگنده عربستان سعودی روز پنج شنبه به مواضع شورشیان یمن داشتند، حملات هوایی به ویران شدن چند روستا انجامید. جزئیات بیشتر از گزارشگر رادیو فردا سام هدا در دبی.
هواپیماهای جنگنده عربستان سعودی در ساعات اول روز پنج شنبه مناطق مرزی این کشور با یمن را بمباران کردند. این حمله نشانه ای از گسترش جنگ بر علیه شورشیان حوثی است که اکنون بیش از 5 سال است با نیروهای دولت یمن در حال جنگ هستند. در مرداد ماه امسال دولت یمن دست به حمله تازه‌ای به مناطق حوثی نشین شمال یمن زد که در طی این عملیات تاکنون بیش از هزاران نفر جان خود را از دست دادند. به گزارش رسانه‌های عرب خاورمیانه، هواپیماهای سعودی مناطقی را در داخل خاک یمن موشکباران کردند که در اثر این حمله تعدادی از روستاها ویران شد و عده‌ای نیز کشته شدند. این عملیات زمانی آغاز شد که شورشیان حوثی در روز چهارشنبه تپه جبل دخان در حد فاصل مرز دو کشور را به تصرف خود درآوردند و به روی نیروهای سعودی مستقر در این منطقه آتش گشودند. در این عملیات یک سرباز سعودی کشته و 11 نفر زخمی شدند. نیروهای حوثی ادعا می‌کنند که تصرف جبل دخان برای جلوگیری از حمله نیروهای یمنی از این منطقه صورت گرفته است. در گفتگویی که با علی محسن الذکری، خبرنگار خبرگزاری رسمی یمن در ابوظبی داشتم، از او پرسیدم که حمله اخیر هواپیماهای عربستان سعودی نشانه تازه از همکاری دولت یمن با عربستان در مقابله با شورشیان حوثی است؟ این همکاری تازه نیست و مدت هاست که دو کشور با هم همکاری نزدیک دارند، اما قبلا این موضوع اعلام نمی شد و اکنون فقط علنی شده است. من نمی دانم که عملیات اخیر چقدر گسترده بوده، اما این عملیات با توافق دولت های یمن و عربستان سعودی صورت گرفته است. از علی محسن الذکری پرسیدم آیا به نظر او ما به سمت گسترش جنگ پیش می رویم یا آغاز مذاکرات و آتش بس؟ نه، به نظر من جنگ ادامه خواهد یافت و دولت یمن باب مذاکره را بسته است. دولت یمن یک قرارداد 6 ماده‌ای پیشنهاد کرد که حوثی‌ها نپذیرفتند و بعد از 5 جنگ اکنون دولت یمن تصمیم گرفته که کار را در این جنگ 6 تمام کند، چون اگر باز آتش بس شود ما در آینده شاهد جنگ 7 خواهیم بود. عربستان سعودی مدت هاست که نگران جنبش حوثی در شمال یمن است و گسترش عملیات نظامی عربستان در این منطقه نشانه ای از همین نگرانی است. امروز روزنامه الشرق الاوسط مقاله‌ای به قلم مشاری الزایدی چاپ کرده با عنوان اطلاعات ایران در جنوب سعودی. این نویسنده ضمن تایید عملیات نظامی عربستان بر علیه نیروهای حوثی ادعا می کند که ایران بعد از لبنان و عراق اکنون در پی گسترش نفوذ خود در جنوب عربستان و منطقه یمن است. این نویسنده می گوید که از جنگ طرفداری نمی کند، اما چون حکومت ایران نظر دیگری دارد، عربستان و سایر کشورهای جنوب خلیج فارس لازم است اختلافات خود را کنار بگذارند و از سرزمین خود دفاع کنند. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
در حالی که ایران از مقامات پاکستانی خواسته است تا در خصوص دستگیری و استرداد گروه جندالله همکاری کند، حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، میگوید عبدالمالک ریگی، رهبر گروه جندالله، در مهر ماه امسال در شهر کویت در پاکستان دستگیر شده بود، اما با دخالت عوامل اطلاعاتی و سرویس های اطلاعاتی این کشور پاکستان آزاد شد. حامد پارسی از رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری فارس، جانشین فرمانده سپاه پاسداران تصریح کرده است که عبدالمالک ریگی در 5 مهر ماه در شهر کویت دستگیر شده و تنها بعد از 1 ساعت با مداخله عوامل اطلاعاتی و سرویس های امنیتی کشور همسایه ایران آزاد شده است. پس از انفجار انتحاری 26 مهر ماه امسال در شهرستان سرباز واقع در استان سیستان و بلوچستان که به کشته شدن 10 نفر و از جمله چندین فرمانده بلندپایه سپاه منجر شد، تهران سفیر پاکستان را احضار کرد. اما این نخستین بار نبود که پس از حملاتی که گروه ریگی مسئولیتشان را به عهده گرفته، سفیر پاکستان به وزارت خارجه احضار می‌شد. پس از انفجار مهرماه در استان سیستان و بلوچستان، مصطفی محمد نجار وزیر کشور ایران نیز به پاکستان رفت تا درباره گروه عبدالمالک ریگی با مقام‌های این کشور رایزنی کند. آقای نجار در این سفر به مقام‌های این کشور گفت که دولت ایران مدارک مدخن و غیر قابل کتمان در خصوص تردد عبدالمالک ریگی در پاکستان در اختیار دارد و از این رو تهران انتظار دارد اسلام آباد خیلی زود نسبت به بازداشت و استرداد این فرد و سایر اعضای جندالله اقدام کند. با این حال مالک عبدالرحمن وزیر کشور پاکستان پیش از این گفته است که عبدالمالک ریگی در خاک افغانستان است نه پاکستان. مقام‌های بلندپایه پاکستانی در جریان سفر 3 روزه مصطفی محمد نجار به این کشور به تهران وعده دادند که در زمینه تأمین امنیت مرزی با ایران همکاری داشته باشند. با این حال حسین سلامی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید ایران همچنان منتظر است تا پاکستان وعده های خود را عملی کند. این فرمانده سپاه همچنین برخی از کشورهای منطقه را که به دنبال گسترش وهابی‌گری هستند متهم به حمایت از گروه عبدالملک ریگی کرده است. پیش از این نیز مسعود جزائری معاون فرهنگی و تبلیغات دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح، آمریکایی‌ها، انگلیسی‌ها، یک کشور عرب و یکی از همسایگان شرقی را در انفجار انتحاری مهر ماه امسال در استان سیستان و بلوچستان دخیل دانسته بود. در همین حال محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نیز پس از انفجار اخیر سیستان صریحاً سازمان اطلاعات امنیت پاکستان را به همکاری با گروه ریگی متهم کرد و گفت ما شنیدیم که برخی از ماموران در پاکستان با عوامل اصلی این حوادث تروریستی همکاری می‌کنند و این را حق خود می‌دانیم که این جنایتکاران را از آنان مطالبه کنیم.
حامد پارسی گزارش می‌داد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
روزنامه بریتانیایی گاردین می نویسد که دانشمندان ایران آزمایش هایی را برای ساختن کلاهک هسته‌ای انجام دادند. این روزنامه با استناد به مدرکی منتشر نشده که آن را بخشی از پرونده هسته‌ای ایران در آژانس انرژی اتمی قلمداد می کند می نویسد دانشمندان ایرانی احتمالاً یک وسیله انفجار درونی 2 مرحله‌ای را آزمایش کردند که می تواند راه را برای تولید کلاهک هسته‌ای کوچکتر و ساده‌تر هموار کند. در این ارتباط حسین آریان از رادیو فردا گفتگویی دارد با فرانک بارنابی، دانشمند فیزیک هسته‌ای و کارشناس در امر منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای. فرانک بارنابی نخست به این پرسش پاسخ می‌دهد که آیا این آزمایش ایران آنگونه که روزنامه گاردین گزارش می‌دهد آزمایش کلاهک هسته‌ای است؟
Does not mean that Iran has tested a nuclear warhead. The two-point system could be tested in a non-nuclear system just by using ordinary high explosives.
این آزمایش به معنای آن نیست که ایران یک کلاهک هسته‌ای را آزمایش کرده است. سیستم انفجار درونی 2 مرحله‌ای را می توان برای سیستم‌های غیر هسته‌ای با بکارگیری مواد منفجره قوی برای تولید امواج انفجاری هم‌اندازه و متقارن به کار برد. برای انفجار درونی 2 مرحله‌ای نیازی به ماده هسته‌ای نیست و این کار را می توان با ماده منفجره غیر هسته‌ای انجام داد.
آقای بارنابی، به گزارش روزنامه گاردین اطلاعات مربوط به آزمایش ایران از مدارک منتشر نشده آژانس به دست آمده. برخی از کارشناسان معتقدند که این مدارک منتشر نشده در واقع گزارش‌ها و اطلاعاتی است که برخی از کشورها درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران به آژانس می‌دهند و بازرسان با مطالعه و تجزیه و تحلیل این گزارش‌ها نتیجه برداشت خود را در گزارش‌های رسمی آژانس منظور می‌کنند. استنباط شما چیست؟
That's certainly possible. The IAEA has reported there's some evidence that Iran has been working on the weaponization.
خیلی امکان دارد که اینطور باشد. گویی که آژانس در گزارش‌های خود آورده که نشانه‌هایی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران در زمینه نظامی وجود دارد. البته آژانس توضیحات مشروعی در این باره نداده است. نکته مهم این است که اگر ایران بخواهد کلاهک‌های هسته‌ای برای موشک‌های بالستیک خود بسازد که ما نمی‌دانیم که قصد این کار را دارد یا نه، آن وقت باید کلاهک‌هایی بسازد که هم کوچک باشد و هم سبک. برای این کار نیاز است که ایران از سیستم انفجار درونی 2 مرحله‌ای استفاده کند تا کلاهک‌های هسته‌ای بسازد که بتواند آن را به راحتی در نوک موشک‌ها نصب کند. ممکن است ایران به دنبال این کار باشد. در گذشته آژانس فقط به نشانه‌هایی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران در حیطه نظامی اشاره کرد، نه از یک آزمایش هسته‌ای. اگر تا به حال ایران این کار را انجام داده بود، ما از آن آگاهی داشتیم.
روزنامه گاردین از قول برخی کارشناسان میگوید که آزمایش انفجار درونی 2 مرحله‌ای ایران نشانه دسترسی این کشور به تکنولوژی پیشرفته است. همینطور است؟
Well, no, not really. I mean, the implosion technology is used in non-military systems.
خیر، همواره اینطور نیست. سیستم انفجار درونی 2 مرحله‌ای در حیطه غیر نظامی هم کاربرد دارد. اما یک سیستم انفجار درونی بیضوی نکروی که میتواند در یک کلاهک کوچک هسته‌ای جایگذاری شود، سیستمی کاملا پیشرفته است. البته آمریکایی‌ها در دهه 1950 از این سیستم استفاده می‌کردند. به هر حال می‌توان انتظار داشت که ایران چه از نظر سیاسی تصمیم به ساختن سلاح هسته‌ای گرفته باشد و چه نگرفته باشد، از چند دانشمند هسته‌ای بخواهد که درباره طرح کلاهک هسته‌ای مطالعه کنند و با استفاده از اطلاعات قابل دسترس برای عموم یا اطلاعات به دست آمده از راه مأمورین و جاسوسان، حیطه دانش خود را گسترش دهد و در صورت لزوم کلاهک هسته‌ای بسازد. به نظر من این کاری است که دانشمندان ایرانی به دنبال آنند.
فرانک بارنابی، دانشمند فیزیک هسته‌ای و کارشناس در امر منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، به پرسش‌های حسین آریان از رادیو فردا پاسخ می‌داد. عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز جمعه از آزادی تعدادی از بازداشت شدگان روز 13 آبان خبر داد. دادستان عمومی و انقلاب تهران بدون اشاره به تعداد آزاد شدگان به خبرگزاری دولتی ایرنا گفت کسانی که دلیلی برای توجیه اتهام به آنان نباشد آزاد می شوند. پیشتر فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ از بازداشت چند نفر در تظاهرات روز 13 آبان سخن گفته بود. سازمان‌های حقوق بشری و سایت‌های نزدیک به اصلاح طلبان از بازداشت شمار بسیار زیادی از معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری خبر دادند. این سازمان‌ها و سایت‌ها برخورد نیروهای لباس شخصی و گارد ضد شورش با معترضین را بی سابقه توصیف کردند. بشنویم آنچرا که مهران براتی، پژوهشگر و نویسنده در برلین، به همکارم بهروز کارونی میگوید.
حکومت کاملا متوجه شده که شرایط با پیش فرق کرده. الان معترضین فقط معترضین به انتخابات نیستند که جل در انتخابات شده، بلکه یک قدم فراتر رفته. این فراتر رفتن میتونه معنیش این باشه که کنترل این حرکت به کلی از دست حکومت بیرون بیاد. اینکه حالا در طرف مقابل این حرکت معترض بتونه کنترل این حرکت رو تا جایی که به یک نقطه مثبت برسه، این هم هنوز روشن نیست، ولی به هر صورت هر دو طرف خطر رو کاملا دقیق تشخیص دادن و نوع روبرویشون با هم عوض شده. به همین دلیل هم بسیج و سپاه پاسداران یا لباس شخصی ها یا نیروهای انتظامی یا دستگاه امنیتی از این به بعد نوع برخورد دیگری با این حرکت خواهد کرد.
اتفاقا سوال من هم در همین رابطه هست. فکر میکنید که تا کجا جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با معترضین پیش خواهد رفت؟
این البته بستگی به این داره که این حرکت چه توازن قوایی به وجود بیاره. این که سرنوشت این حرکت چه خواهد شد و نوع برخورد این حکومت به این حرکت در آینده چه شکلی خواهد گرفت، بستگی به این داره آیا تداوم پیدا بکنه این حرکت به عنوان یک حرکتی که دیگه لحظه‌ای نیست، بلکه یک حرکت ملی با یک هدف خیلی روشن نسبت به آینده به پیش بره. اینها همه به هم مربوط هستند. پیشگوییش کاملا ممکن نیست. فقط یک چیز رو میشه پیشگویی کرد و اون اینی که نوع خشونت حکومت گسترده تر خواهد بود، ولی احتمال این مسئله که طرف مقابل هم دست به خشونت بزنه هست و این یکی از ترس‌های من هست. معمولا در این حرکت‌ها یک بخشی از جامعه که دیگه امکان تحمل خشونت رو نداره، امکان اینه زیرزمینی بشه، دست به عملیات مسلحانه بزنه و این جامعه رو به یک سوی یک بن‌بستی ببره که دیگه بیرون آمدن از اون بسیار مشکل باشه.
در همین رابطه برخوردی که جمهوری اسلامی ایران با معترضین داشته، اخیراً سرتیپ مسعود جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، در صحبت‌هایی تأکید کرده که عقبه‌های برون مرزی کودتا رو با چالش جدی مواجه بکنه و گفته که در موقع مناسب با طیف قابل توجهی از جریان فتنه که شامل همین عناصر برون مرزی هم به گفته او میشه برخورد خواهد شد. شما فکر می‌کنید این صحبت‌ها ناشی از چه چیزی هست؟ چه معنا و مفهومی داره؟
معنا و مفهومش یکی این هست که واقعا این مرز میان داخل و خارج به لحاظ سیاسی از بین رفته. این شبکه‌های موجود اطلاعاتی و تکنولوژی جدید، این حرکت، تقسیم حرکت رو به حرکت داخل و خارج دیگه از میان برداشته، یک حرکت عمومی ایرانیان در داخل و خارج است. به نوعی هم یک نوع رهبری نانوشته داخل و خارج به وجود آمده. این تهدیدی که میشه، یه نوع میتونه تهدید فیزیکی باشه که مثلا کشدار مخالفین در خارج رو که با قتل آقای بختیار، با قتل رهبران کرد در رستوران میکنوس، یه معنیش میتونه این باشه. یه معنی دیگرش هم این هست که سیستم اطلاعاتی خودشون رو همونطور که از 2 سال پیش شروع کردن در فرانسه و آلمان و اتریش کوشش کردن که به سیستم‌های رایانه‌ای، به کامپیوترهای افراد دسترسی پیدا بکنن، نامه‌های تهدیدآمیز به منازلشون بفرستن، بعضن تهدیدهای تلفنی انجام بدن. این هم یکی از اون کارهاییست که میتونن انجام بدن. ولی اون تهدید بسیار فراگیرتر از این مسائل به نظر میرسه و به همین دلیل فکر میکنم بایستی که این تهدیدات رو به اطلاع مقامات دولتی کشورهای اروپایی و آمریکا و کشورهای دیگر رسوند که اونها لاقل به لحاظ جانی مواظب مخالفینی که در خارج از این جنبش حمایت میکنند باشند.
حالا چون تو خط و خاشاک یه کاری میکنن؟ بنده سیر بار بدعتهای غیرقانونی ندارم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
تنها مانده است جایزه ادبی نوبل، همان جایزه‌ای که سیمین بهبهانی در سالهای اخیر از مطرح‌ترین نامزدهای دریافت آن بوده است. دوستداران سیمین می‌گویند امسال نشد، سال دیگر. در عوض تقریباً هیچ جایزه معتبر ادبی دیگری در جهان نیست که شاعران خواب بردنش را دیده باشند و سیمین آن را نرو بوده باشد. علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارشی دارد درباره تازه‌ترین جایزه برای غزل بانوی شعر پارسی.
تازه‌ترین جایزه شیرزن شعر پارسی ملکت الشعرای MTV است. MTV را تقریبا همه میشناسند. پربیننده ترین کانال تلویزیونی موسیقی جهان. شاخه دانشگاهی MTV، MTVU یا MTV دانشگاه است که هر سال ملک الشعرا یا ملکت الشعرای جهان را برمیگزیند. MTVU تاج پادشاهی بر قلمرو شعر جهان را امسال بر سر این چکام سرای 82 ساله ایرانی نهاده است. رسیدن عنوان ملکت الشعرا یا شهبانوی شعر جهان به سیمین بهبهانی انگیزه به NPR رادیوی غیر دولتی سراسری آمریکا داد تا خانم داور ایران اردلان را به گفتگو با این دردانه یگانه شعر پارسی بفرستد.
سیمین بهبهانی، ایران's national poet. Can you please introduce yourself?
من سیمین بهبهانی هستم.
MTVU راز پیروزی سیمین بهبهانی در ربودن عنوان شهبانو یا ملکت الشعرای جهان را در این جمله گشوده است که شعر او بر چشم‌انداز فرهنگی جهان تأثیری عمده داشته است. سیمین در گفتگوی با NPR نمونه ای از سروده های جاودانش را می‌خواند.
گر شعله‌های خشم وطن،
If the flames of anger rise any higher in this land, your name on your tombstone will be covered with dirt.
و از راه پیوندهای اینترنتی به سوی گنجینه از چکامهای ناب سیمین رهنمون می شویم. شعرهایی که نمونهایش را سیمین برای شنوندگان رادیو فردا در سراسر جهان نیزگاه خوانده است.
نمی توانم ببینم جنازه‌ای بر زمین است که بر خطوط مهیبش گلوله ها نقطه چین است. حباب مرداب چشمش زحفر بیرون جهیده و خلاصه تا اونجا که میگه که به عدل آنجا نیاز است که ظلم مسند نشین است. این در مجموعه چاپ شد و هست. اینجور انقلاب رو شروع کردم. تا حالا هم خیلی از انقلاب ندیدم و هر چه دیدم میبینم که خطا رفتیم. امیدوارم که بعد از این راه درستی پیش بگیریم و من فکر میکنم که با کشتار و با حبس و با بند و با اینجور چیزها نمیشود مملکت رو اداره کرد. مملکت باید مردمش خودشون آگاه باشن، آرام باشن، به هدفهاشون رسیده باشن، اون چیزهایی رو که میخواهند داشته باشن و تا اینکه بشه مملکت رو اداره کرد. اگر این چنین نباشد باید بگویم که این راه که تو می روی به ترکستان است.
علیرضا طاهری از رادیو فردا از سیمین، سیمین بهبهانی شاعره بلند آوازه ایرانی میگفت. و ما جمعه شب آرام و بی دغدغه‌ای براتون آرزو میکنیم. پویا، پاینده و پیروز باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
واسه غم ها آرامشم، واسه خواب نوازشم، ای عشق من برای خستگی ها سایه بونم، ای پرنده واسه پرواز تو من آسمانم، اگه دردی هم دارم، اگه زخمی مرهم، اگه راهی من یه همراهم، اگه بغضی فریاد، اگه بودی دریا، اگه عشقی تکیه گاهم، چشمای تو دو آینه، نگاه تو چه غمگینه، با من بمون هزار غم رو از چشمت بگیرم، ای مهربون واسه دل با پسیمات من بمیرم. اگه جسمم یه کبیره، اگه همیشه تنها، اگه خالی دستا برای عاشق ترین عاشق دنیا، واسه غم ها آرامشم، واسه خواب نوازشم، ای عشق من برای خستگی ها سایه بونم، ای پرنده واسه پرواز تو من آسمونم.
نوای خاطره انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
عزیزم خسته نباشی، زیادی دوستم داری، نگو نگو دروغه، نگو نگو نگو دروغه،
بی خودی دل نگرونی، منو از رو میبری، نگو نگو دروغه، نگو نگو نگو دروغه،
نگو نگو دروغه،
شورشو در آوردی،
دل منو بردی، اینم میگی دوستم داری، جنشو در آوردی،
بازم مثل همیشه، آتیش زدی به جونم، اما من منتظرم تو برگردی بخونم.
عزیزم خسته نباشی، زیادی دوستم داری، نگو نگو دروغه، نگو نگو نگو دروغه،
بی خودی دل نگرونی، منو از رو میبری،
نگو نگو دروغه، نگو نگو نگو دروغه.
دلم آره جداست، همه به من میگن اینا کار خداست، که بگم عاشقتم و بگی میگیرم حال تو باز، توی این رابطه فقط دل منه دنبالت، لغت میزنی به بخت خودت و حرص دادن من کارت، فقط علکی میگی عاشقمی تا که دل من دنبالت باشه همین، ولی کاش مثل قدیم دلم علاقه به دلت داشت کمی.
عزیزم خسته نباشی، زیادی دوستم داری، نگو نگو دروغه، نگو نگو نگو دروغه،
بی خودی دل نگرونی، منو از رو میبری، نگو نگو دروغه، نگو نگو نگو دروغه،
نگو نگو دروغه،
شورشو در آوردی،
دل منو بردی، اینم میگی دوستم داری، جنشو در آوردی،
بازم مثل همیشه آتیش زدی به جونم، اما من منتظرم تو برگردی بخونم.
عزیزم خسته نباشی، زیادی دوستم داری، نگو نگو دروغه، نگو نگو نگو دروغه،
بی خودی دل نگرونی، منو از رو میبری، نگو نگو دروغه، نگو نگو نگو دروغه،
نگو نگو دروغه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
Cadê minha chupeta? Ah, toma, tá aqui. Por favor, né? Peraí, essa chupeta é minha.
Mamãe, mamãe, mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero, mamãe. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar.
Grita, grita. Dorme fininho do meu coração. Pega a mamadeira e vem entrar pro meu cordão. Eu tenho uma irmã. Fenomenal, ela é da bosta e o marido é um boçal.
Mamãe, mamãe, mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe.
تازه های جهان دانش.
پر پروانه الگوی جدیدترین سلول های نیروزای آفتابی است. سطح پر پروانه از کریستال های فوتونیک تشکیل شده که با شکستن نور به طریق خاص باعث درخشش زیبای آن می شود. اکنون دانشمندان بریتانیایی توانستند بال پروانه را در آزمایشگاه به صورت مصنوعی تولید کنند که نور را مانند بالهای طبیعی می شکنند. اختراع جدید می تواند به ساخت نسل جدیدی از سلول های نیروزای آفتابی کمک کند که بهتر و قدرتمندتر عمل می کنند.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می رساند.
گذاشتن که این ماجرای استثناب چیه؟ ماجرای تغییر کبرگان چیه؟ اما امروز که دیگه مردم یه پارچه ایستاده.
ترکیه İran iş formunun her iki ülkeye, ülkelerimiz ekonomisine hayırlı olmasını diliyorum.
میانه دستای هرزه مرد با یه فشار سخت فریاد بزنی، منم زن خوشبختی رو داد بزنی. تنها وایسادم اینجا که بگم من کیم، من صدای هزاران زن زرشیدم. نمیخوام عروسک و کی باشم پس میگم، توفاله عقیدت رو بهت پس میدم. زن جنس دومه، نه کالای سیغهی، نه کنیز عزیز آقا حوری رویایی. زن زیباست و زیبایی گناه نیست، با فنش مشکل داری پس خدا نیست. زیبایی رو ازش گرفتی و زندانیش کردی، دورش دیوار کشیدی پاشو بستی به زنجیر. چرا؟ چون تو سوس عنصری، چون تو یه مردی سیاه روز و همه زندگیشو ویرانه کردی. تو حتی مشکل داری با قانون طبیعت، هزار کشیدی راحت میونه دوتا حقیقت. دوتا موجود زنده، یکی زنه یکی مرد، جهانه هستی میچرخه بر طبق همین حقیقت. به قانون خلقت آخه تو شک داری، ذات زن و نقص طبیعی ها که هر کاری کردی که بگی این موجود بعد خود گناهه، اما حقیقت اینه تویی که گناهکاری. من سردم اما خورشید گم شده، منو در بر بگیر، همه تنم سست شده. دارم خفه میشم، یه کمی هوا میخوام، من از ریشه یه گیاهان گوشت خار میام. هنوز مغزم لبریز از صدای وحشت پروانه ای که با سنج و مصوبه در دفتره. من جهنمو روی زمین دیدم، واسه همینه که بی پروا دارم پیش میرم. آره ترسا که دوزخ محصه روی زمین، منم دوست دارم برگردم دوباره بشم جنین. ای با خودمو با بند نافدار میزنم، تا نیام به دنیا اونم تو ایران که زنم. شده جنس ضعیف و تو سری خورچه بعد، صدای من حرامه میشه ناله کرد. تو هم میگی من و تو خواهر و برادریم، به خدا منم دوست دارم که بگم برابریم. و اینجا بهشت گم شده است و آسمون آبیه، زندگی و رویاست و گونه ها سرخابیه. اینجا توفیق بهشت رفتنم اجباریه.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
بر پایه تازه ترین آمارها، میزان طلاق در عرض 10 سال گذشته در ایران نزدیک به 135% افزایش یافته است. علت یا علل این افزایش چشمگیر چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
تأثیرات از عوامل افزایش طلاق میتوان به مشکلات اخلاقی و فرهنگی اشاره کرد، مانند خودخواهی و تعصب زیاد، خیانت و عدم صداقت و وفاداری، وجود قانون صیغه یا ازدواج موقت و بی‌اعتنایی و پشت پا زدن بعضی از مردان به قاعده تک همسری، و دیگری مشکلات اجتماعی و اقتصادی مانند تقلید بی‌رویه و کورکورانه از سبک زندگی غربی که منجر به تجمل پرستی بیش از حد شده، و همچنین فقر، گرانی، بیکاری و اعتیاد به خاطر برنامه‌ریزی‌های غلط اقتصادی دولت‌ها را می‌توان نام برد.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
دست تو رو شده برام، قصه ها تو بلد شدم. عاشق سر به راه تو کشیدی دنبال خودت، هرچی که بوده به این ما بردار برو مال خودت.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
Christmas party.